بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. هفته قبل ما ابیات 235 تا 265 رو با هم دیگه خوندیم. توضیح اون ابیات بخشش در جلسه قبل تقدیمتون شد، ولی بخش اصلیش موند و به خاطر اینکه جلسه گذشته و این جلسه به نتیجه گیری نهایی داستان توتی و بازرگان در واقع مربوط میشه، خیلی مسئله مهمه. بنابراین امروز هم ادامه بحث قبل رو خواهیم داشت. همچون که یادتونه در این داستان توتی و بازرگان تقریبا 5 بار مولانا درباره ستایش و تعریف و تمجید سخن گفت و اینکه تعریف و تمجیدهای دیگران چه بلاهایی بر سر ما میاره، و در این باره با ما سخن گفت که اگر میخواید آزاد زندگی کنید و شاد زندگی بکنید، باید از قفس محبوبیت و قفس داوری های دیگران آزاد بشید. ما هم بحثمون رو درباره مدح و ستایش و تعریف و تمجید هفته قبل شروع کردیم و رسیدیم به اینجا که گفتیم مدح کردن و ستایش کردن آفاتی داره. بخشی از این آفات به شخص مداح برمیگرده که درباره این مطلب صحبت کردیم، و بخشی از این آفات هم به ممدوح برمیگرده، یعنی اون کسی که طرف مدح قرار میگیره. و هفته قبل 3 مورد از اینها رو توضیح دادیم. یکی این که شخص بر اثر تعریف ها و تمجید های دیگران تصویر غلط از خودش پیدا میکنه، و دوم این که شخص در دست مداح اسیر میشه، یعنی به مداح خودش وابسته میشه، و سوم این که شخص به خود مدح هم وابسته میشه و کم کم به یه موجود تایید طلبی تبدیل میشه که هر کار خوبی که میخواد انجام بده یا هر احساس خوبی که میخواد داشته باشه اینو گره میزنه به یه کسی که داره ازش تعریف میکنه. امروز میرسیم به چهارمین آفتی که مدح و ستایش برای ممدوح داره، و اون مغرور و متکبر شدن ممدوحه. به نظر مولانا تعریف و تمجیدهای دیگران زمینه رو برای مغرور شدن انسان فراهم میارن. کمتر کسی ممکنه در برابر سیل ستایشگری ها و تعریف و تمجید های دیگران بتونه مقاومت کنه و سرمست و خودپسند و خودبزرگبین نشه. بسیاری از انسان های خودکامه در طول تاریخ واقعا انسان های حقیر و بیچاره و خاری بودن که بر اثر تعریف و تمجید های دیگران آرام آرام احساس غرور و تکبر به اونها دست داده و حرفایی رو که درباره اونها زده شده باور کردن و گمان کردن که واقعا خبری است و اونها به جایی رسیدن. به نظر مولانا همجور که هفته قبلم خوندیم، فرعون هم دقیقاً از همینجا آسیب دید. یعنی فرعون هم یک آدم کاملاً معمولی بود مثل همه ما، ولی انقدر به قول مولانا مردم از او تعریف و تمجید کردند، در مقابل او سجده کردند، تا او به جایی رسید که گفت انا ربکم الاعلا فعبدونه، من پروردگار شما هستم، منو عبادت کنید، در سوره نازعات آیه 24. اینه که یک شخص میتونه به جایی برسه که از مردم انتظار داشته باشه که او رو بپرستن و ادعای خدایی کنه، این واقعا دلیلی نداره جز این که مردم در مقابل او بیش از حد خموراست شدن، در مقابل او بیش از حد کرنش کردن، او رو بیش از حد ستایش کردن. بنابراین تعریف و تمجیدهای دیگران آرام آرام زمینه رو برای خودکامه شدن شخص فراهم میکنن، و از درون همین تملق‌ها و چاپلوسی‌هاست که دیکتاتورها تولید میشن و به وجود میان و هم خودشون رو نابود میکنن و هم جهانی رو به آتش میکشن. بیت آخر این تیکه رو که هفته قبلم با هم داشتیم، از وفور مدح فرعون شد. بر اثر فراوانی مدح بود که فرعون فرعون شد و به این درجه از رذالت رسید. مولانا در یک داستان دیگری که در دفتر سوم اومده، یعنی داستان شغالی که در خم رنگ افتاد و بعد چون پشماش رنگین شده بود گمان کرد که طاووس شده و ادعای طاووس بودن میکرد، اونجا مولانا میگه منظور من از خم رنگ مال و جاهه. همونطوری که شغال در خم رنگ افتاد، پشماش رنگی شد و گمان کرد طاووس شده، انسانهایی هم که توی خم قدرت، خم منصب، خم مقام قرار میگیرند یا در میان خم مال قرار میگیرند، اونها هم دقیقا مثل همون شغالند، یعنی شغالند ولی گمان میکنند که طاووس شدند. معنای این سخن مولانا اینه که پول خیلی زیاد و قدرت زیاد آرام آرام زمینه رو برای فرعون شدن انسان آماده میکنند، و واقعا حرف او درسته. یعنی قدرت مطلق مطلقاً فسادآوره و مال فراوان به احتمال زیاد فسادآور خواهد بود، مگر انسانهای نادری که این قدرت رو داشته باشن که در مقابل مال و جاه مقاومت کنن. اما مولانا به یک عامل سوم هم اشاره میکنه و اونم تعریف و تمجیدهای دیگرانه. میگه فرعون اگر فرعون شد فقط به خاطر این نبود که توی خم مال و خم جاه افتاده بود، او از اینها بدتر توی خم سجود خلق هم افتاده بود. یعنی مردم در مقابل او کرنش میکردن، او رو ستایش میکردن و او باورش شده بود. و اینجا مولانا در مقام مقایسه میگه مال و جاه مثل مارن، مثل کرمند، اما سجود خلق مثل اژدهاست. یعنی چی؟ یعنی نقشی که مداحی در انحطاط اخلاقی و انسانی داره به مراتب بیشتر از نقشی است که قدرت و مال در انحطاط انسان داره. این خیلی حرف عجیبیه واقعا ها. از نظر مولانا سجود خلق قدرتش در فاسد کردن انسان به مراتب بیشتر از قدرت مقام و قدرت ماله. بیت رو ببینید در پایان داستان شغال طاووس نما. همچو فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، همون شغالی که تو خم افتاد. در خم مالی و جاهی در فتاد، هر که دیدان جاه و مالش سجده کرد. سجده افسوسیان را او بخرد. خب ببین در بیت دوم گفت چی؟ خم مال و خم جاه. در بیت بعدی میگه هر کسی که جاه و مال او رو دید او رو سجده کرد، در مقابل او احترام و کرنش کرد، او سجده افسوسیان رو خورد. خوردن در اینجا یعنی پذیرفتن. او سجده هایی رو که آدم های مسخره در مقابل او میکردن قبول کرد. نتیجه چی شد؟ گشت مستک آن گدای جنده دلق. جنده دلق یعنی پاره پوش، کسی که لباس پاره پوشیده، منظورش فرعونه. فرعون هم یک آدم پاره پوش بود، یک انسان کاملا معمولی بود، اما بر اثر جاه و مال و سجده مست شد. سجده خلق. گشت مستک آن گدای جنده دلق، از سجود و از تحیرهای خلق. مال مار آمد که در وی زهرهاست، وان قبول و سجده خلق اژدهاست. یعنی قدرت فساد آوری سجده خلق به مراتب از قدرت فسادزایی مال بیشتره. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. خب به نظر مولانا ستایش و تعریف و تمجید که این همه عاشقشیم به منزله تزریق زهر مار به جان آدمه. یعنی تعریف و تمجید مثل یک لقمه خوشگواری است که داخلش آتش باشه. این لقمه رو ما به دهن میذاریم، ازش هم لذت میبریم، اما به تدریج که میره به درون ما، درون ما رو به آتش میکشه. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. داری کیف میکنه که یه چند روزی مردم دارن ریاکارانه تو رو ستایش میکنن. این بیت خیلی بیت مهمیه. هر که را مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. تعریف و تمجیدهایی که دیگران از ما می کنند در واقع در قالب یک غذای خوشمزه دارن به درون جان ما زهر مار تزریق می کنند و بعد از مدتی می بینیم که ما را از پا در می آرند. بیشتر انسان‌ها در مقابل این گزاره‌ای که مولانا میگه مقاومت خواهند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مت شنیدن شیرینه، به خاطر اینکه ستایش شدن خیلی کیف داره و ما برای که خودمون از این کیف محروم نکنیم ترجیح میدیم که این خطرات و آفاتی رو که یه بزرگی مثل مولانا داره میگه انکار بکنیم. و چون نمیخوایم انکار مستقیم کنیم از یه راه دیگه وارد میشیم، اونم اینه که میگیم من که میدونم این حرفا در من تأثیری نداره، من خودم رو میشناسم، انقدر من بزرگم که میدونم این تعریف و تمجیدها در من اثر بدی نداره. و یا اینکه میگیم میدونم طرف مقابل از او طمع داره از من تعریف و تمجید میکنه، بنابراین من به حرفای او اهمیت نمیدم. هفته قبلم گفتم مولانا میگه باید از یک آزمایش استفاده کنیم و اون آزمایش هم اینه که آیا ناسزاها و بدگوییهاشون در ما اثر بد میذاره یا نه. اگر دیدیم حرفای بد دیگران ما رو آشفته میکنه، آرام و قرار رو از ما میگیره، پس باید مطمئن باشیم که مدهاشون هم داره به ما آسیب میرسونه. اما چون مدها شیرینن و لذت بخشن ما متوجه نمیشیم. خب دوستان سخن مولانا اینه که تعریف و تمجید دیگران زهر داخل خودش داره. حالا ببینیم اون زهری که مولانا در اجلی صحبت میکنه چیه؟ من گمان میکنم از مجموعه حرفای مولانا به دست میاد که اون زهر چیزی جز غرور و تکبر نیست. یعنی وقتی که مولانا میگه مت آبستن زهره، مت شامل زهر ماره، منظور او از زهر همان غرور و تکبری است که بر اثر مت شریدن و تعریف شدن وارد وجود ما میشه. و واقعا دوستان به نظرم حرف درستی است. یعنی غرور و تکبر از هیچ زهرماری هیچ کمتر که نداره، هیچی خیلی هم بیشتر داره. شما اگر دقت کنید که آدم‌های متکبر چه وضعیت روحی شخصا دارن، اینه که دیگران رو کوچیک می‌بینن، اینه که دیگران رو اصلا آدم به حساب نمیارن. گذشته از این، انسان متکبر برای حفظ کردن حس خوشایند خودش راهی جز تحقیر انسان‌های دیگه پیدا نمی‌کنه. یکی از مهمترین نشانه‌های تکبر اینه که تکبر از طریق تحقیر دیگران حس خوشایند در شخص متکبر ایجاد میکنه. بنابراین واقعا زهرماره برای خود شخص متکبر. از طرف دیگه چون روابط شخص متکبر رو با آدمهای دیگه خراب میکنه، آرام آرام شخص متکبر منزوی میشه و تنها میشه و اعتماد آدمها رو از دست میده. همه تون در زندگی احتمالا تجربه برخورد با آدمهای متکبر رو دارید. واقعا انسان صد برابر اون که از یه بیماری خطرناک فرار میکنه، از اشخاص متکبر و خودکامه فاصله میگیره. بنابراین وقتی که مولانا میگه سجود مردم و تعریف و تمجید مردم شامل زهره و بعد میگه که این زهر چیزی جز غرور و تکبر نیست، واقعا بر نکته درستی داره انگوش میگذاره. بنابراین انسان متکبر هم شخصیت شکننده‌ای داره و هم در این حال روابط سالمی با انسان‌های دیگه نمیتونه برقرار کنه. بنابراین او در حالتی قرار داره که مولانا تشبیه میکنه به باده پرزهر. این تشبیه به نظرم تشبیه خیلی جالبیه. باده پرزهر، یک شراب رو در نظر بگیرید که داخل این شراب زهر خیلی خطرناکی رو ریخته باشن. شخص وقتی که این شراب رو میخوره تا چند دقیقه یا یکی دو ساعت ممکنه کم کم سرخوش بشه، مست بشه، یکم برقصه، یکمی حال خوشی پیدا کنه، ولی به تدریج که زهر در بدن او کارگر میفته و تأثیر میکنه، او از حرکت و تلاش و تکاپو میفته و سلامتی خودش رو از دست میده. مولانا با این تشبیه و اون تشبیه که گفت مد لقمه پر آتشه، میخواد به ما بگه که تکبر و مد در نگاه اول شیرینه، ما کیف میکنیم از اینکه اونو دریافت میکنیم، اما به تدریج که زهر این غرور در جان ما و در وجود ما پخش میشه، اون وقت متوجه میشیم که سلامت خودمون رو از دست دادیم. هر که را مردم سجودی میکنند، زهر اندر جان او می آکنند. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند او کان زهر بود و موبدش. موبد اسم فاعل از ایباد عربیه، با موبد زرتشتی هیچ ربطی نداره، این کلمه کاملا عربیه. موبد یعنی نابود کننده. ای خنک آن را که زلت نفسه، وای آن که سرکشی شد چون کهو. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد آن گیج مست. کسانی هستند که از شراب زهراگین مست میشن، یعنی تکبر. چون می پرزهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجنباند سری. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. حالا مولانا به یه موضوع دیگه اشاره میکنه. میگه وقتی پادشاهان میرن جایی رو میگیرند، با آدمهای معمولی هیچ کاری ندارن، با آدمهای معمولی امنیت میدن و به اونها خدمات میرسونن، اما پادشاهان و انسانهای بزرگ اون شهر رو میگیرن و نابود میکنن. مولانا میگه اونا در واقع با اون اشخاص کاری ندارن، با تکبری که در اونهاست کار دارن، چون میدونن این تکبر بی دست و پا نمیشینه و بعدن برای اونها دردسر درست میکنه. بنابراین تکبر جان صاحب خودش رو به خطر میندازه. گر نداری زهریش را اعتقاد، کوچه زهر آمد نگر در قوم عاد. چون که شاهی دست یابد بر شهی، بکشدش یا باز دارد در چهی. ور بیابد خسته افتاده را، مرهمش سازد شه و بدهد عطا. گر نه زهر است آن تکبر، پس چرا کشت شه را بی گناه و بی خطا؟ وین دگر را بیز خدمت چون نواخت، زیند و جنبش زهر را شاید شناخت. خب اینم نکته بعدی، یعنی چهارمین آفتی که مت برای شخص ممدوح داره. پنجمین آفتی که مت برای ممدوح داره، محروم شدن او از روابط طبیعی و سالم با انسانهای دیگه است. انسانی که بیش از حد تعریف و تمجید بشه، بیش از حد ستوده بشه و بر اثر ستایشی که میشه دچار غرور و تکبر بشه و حرفایی رو که درباره خودش میزنند باور بکنه، نتیجه طبیعیش این میشه که روابط سالمش رو با انسانهای دیگه از دست میده. بنابراین شخصی که ستایش زیاد میشنوه، بر اثر اون چهار نتیجه قبلی که به شما گفتم، به صورت طبیعی به نتیجه پنجم میرسه و اونم اینه که رابطه طبیعی نخواهد داره. رابطه طبیعی نخواهد داشت یعنی چی؟ دوستان دقت کنید، رابطه سالم و طبیعی یعنی رابطه آکنده از حضور. رابطه سالم و طبیعی یعنی رابطه ای که من بی هیچ قضاوتی و برچسبی و داوری و اسمی با توی واقعی ارتباط برقرار کنم و تو هم بدون هیچ قضاوت و برچسبی با من ارتباط برقرار کنی. این ارتباط اگر اتفاق بیفته، باور کنید 10 دقیقهش میتونه تا 1 هفته آدم رو مست کنه، یعنی هر دو طرف رابطه رو مست کنه. ما یکی از فجایعی که تو زندگیمون همه گرفتارشیم اینه که رابطه با حضور رو هیچ وقت یا خیلی کم تجربه میکنیم. رابطه با حضور سرشار از امنیت، سرشار از اعتماد، سرشار از آرامشه و واقعا زندگی رو به بهشت کامل تبدیل میکنه. اما انسانی که مغروره، انسانی که خودکامه است، بر اثر سجود دیگران، بر اثر احترامهای بیش از حد دیگران، این انسان همواره خودش رو یک تافته جدا بافته میدونه و تلاش میکنه که از دیگران فاصله بگیره. به همین خاطر روابط طبیعی با آدمهای دیگه نخواهد داشت. و از اونجا که هر نوع انتقادی رو هم یک نوع حمله تلقی میکنه، رفتار طبیعی او جاشو به رفتار دفاعی میده. بنابراین انسان شنونده مت یعنی ممدوح غالبا یا در حال دفاع یا در حال حمله است یا در حال فاصله است. یعنی به نظر میرسه سه حالت مهمی که در روابط این قبیل آدمها وجود داره همینه. اکارت توله، استاد معنوی زمانه ما، یک متنی درباره انسان‌های مشهور داره که به نظر من این متن خیلی برای آدمایی که مدح و ستایش زیاد می‌شنوند هم مناسبت داره. میگه مشکل شهرت در این جهان عبارت است از پنهان شدن کیستی ما از طریق تصویر ذهنی جمعی. وقتی که ما معروف میشیم، 100 نفر، 1000 نفر، 1,000,000 نفر آدم ما رو می‌شناسن، اونها هر کدوم از ما یک تصویری دارن و بر اساس تصویری که دارن حرفی به ما میزنن و ما گمان میکنیم در نظر اونها انسان خاصی هستیم. بنابراین کیستی واقعی ما در زیر تصویر جمعی که دیگران از ما دارن پنهان میشه. اهمیت دادن بیش از حد به شهرت یکی دیگر از تجلیات بیشمار دیوانگی نفسانی در جهان ماست. برخی از افراد صاحب شهرت به دام این خطا می افتن و خود را با توهم جمعی، همون تصویری که مردم و رسانه ها از آنها ساختن، یکی می انگارن و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی می بینند. در نتیجه آنها بیشتر و بیشتر از خود و دیگران بیگانه و وابسته به استمرار محبوبیتشان می شوند. آنها در حالی که در محاصره کسانی هند که آب به آسیاب خودپنداره متورمشان می ریزند، توان برقرار کردن رابطه طبیعی و واقعی با دیگران را از دست می دهند. برای فرد صاحب شهرت دشوار است که در رابطه طبیعی و واقعی با دیگران باشد. رابطه طبیعی و واقعی رابطه ای است که تحت سلطه نفس با تصویرسازی و خیشتنخواهیش نباشد. در رابطه حقیقی و واقعی جریانی برونی از توجهی باز و هوشیارانه نسبت به دیگری دیده می شود که در آن هیچ طلب و خواسته ای به چشم نمی آید. این توجه هوشیارانه همان حضور است و این حضور لازمه هر رابطه طبیعی و اصیلی است. یه لطیفه از عبید زاکانی براتون بگم. عبید زاکانی میگه که یه اعرابی رو بردن پیش خلیفه، دیدن که او جدا از جمع، یعنی همه جمع اینجان، خلیفه اون طرفتر یک منبر بزرگی برای زدن رو رفته و نوک منبر نشسته. این اعرابی رفت جلو، اعرابی را پیش خلیفه بردند و او را دید بر تخت نشسته و دیگران در زیر ایستاده. گفت السلام علیک یا الله. گفت من الله نیستم. گفت السلام علیک یا جبرئیل. گفت من جبرئیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرئیل نیستی، پس چرا بر آن بالا رفته تنها نشستی؟ تو نیز در زیر آی و در میان مردم بنشین. این وضعیت روانی انسان متکبره به نظر من، یعنی حتی اگر در بین مردم باشه غالبا خودش رو تافته جدا بافته میدونه، بنابراین از گشوده شدن به روی انسانها و از پذیرفتن انسانها محروم میشه و همش در اون فضای حفظ پوز و پرستیژ و کلاس قرار میگیره. این پنج تا کافیه. بریم سراغ سومین نوع آفات متن که مولانا در اینجا ساکته و این یکی از آسیب‌ها و نقاط ضعف اندیشه مولانا است که چندان جنبه‌های اجتماعی رو مورد توجه قرار نمیده، از او هم انتظار نمیره چون او عارفه، به هر حال جامعه شناس نیست. سومین نوع آفات متن، آفات متن برای جامعه است. ببینیم مداحی برای جامعه چه آفاتی داره. اگر مداحی در یک جامعه رواج پیدا کنه و آدم‌ها دائما از همدیگه تعریف بکنن، آدمای معمولی رو نمیگم ها، از هم تعریف کنن اون اشکال نداره، آدم‌ها از مافوق‌هاشون تعریف بکنند، فضای جامعه فضای بسیار ناسالمی خواهد شد و اتفاقای واقعا شگفت‌آوری در جامعه خواهد افتاد. من فعلا بیشتر مد رو از مادون به مافوق در نظر میگیرم، یعنی مداحی از حاکمان و مدیران و ارباب قدرت و ثروت. به نظرم تعداد زیادی آفت در اینجا وجود داره. اولیش اینه که مد اگر در جامعه رواج پیدا بکنه برای خودکامگی زمینه رو فراهم میکنه، یعنی جامعه‌ای که در اون افراد از بالادستی ها افراطی تعریف میکنند، در این جامعه بزرگان به شدت استعداد دیکتاتور شدن و خودکامه شدن رو پیدا میکنن و جامعه واقعا به طرف آسیب خواهد رفت. ملکم خان از روشنفکران صدر مشروطه در یک نامه‌ای که در 15 جمادی الاول 1293 نوشته، اونجا خیلی به این موضوع حمله کرده و انتقادهای فراوان از این مطلب کرده و بعد میگه وقتی شما به پادشاه جوان و بی اطلاعی بگویید نظر شما کیمیاست، آنچه به خاطر شما میرسد الهام الهی است، شما سایه خدا هستید، شما عقل کل و دانای مطلق هستید، اینو به یک آدم ابله احمق بگید، او باید حقیقتاً عقل کل و وجود خارق عادتی باشد که خود را به کلی گم نکند. هرگاه سلطان بیچاره یک نفر آدم می داشت که او را گاهی ملتفت بر حقایق اوضاع می کرد، قطعاً کارش به اینجا نمی کشید. و باز ملکم خان در یه جای دیگه وقتی داره علل عقب ماندگی ایرانی ها رو بررسی میکنه، اونجا نقش تملق و چاپلوسی در عقب ماندگی ما رو بررسی میکنه. اگه خواستید به کتاب تاریخ اجتماعی ایران جناب استاد راوندی مراجعه کنید، بخش 1 جلد 6 صفحه 161، اونجا در این باره خیلی زیاد صحبت میکنه و حرفای واقعا جالبی میاره. بنابراین مداحی اگر در جامعه رواج پیدا کنه، تردیدی نکنید که فرزند بلافاصلهش در واقع میشه خودکامگی و استبداد. دومین آفتش اینه که تصویر مردم از حاکمان عوض میشه، به خاطر اینکه مردم مستقیم با حاکمان سر و کار ندارن، بیشتر از طریق مداحان با حاکمان سر و کار دارن. مداحان میتونن حاکمان رو به موجودات فراعادی، به موجودات خیلی شگفت‌آوری تبدیل بکنن و این باعث میشه که تصور اونها غلط بشه از حاکمیت. من همیشه میگم اگر محمود غزنوی با همه فجایعش به جایی رسید که اون همه مقدس شد و نماد خدا شد در فرهنگ ما، دلیل اصلیش ستایش‌های شاعران درباری بود. 400 تا شاعر از او تعریف و تمجید می‌کردند. این اتفاقی است که همیشه افتاده، تصویر مردم از حاکمان مخدوش میشه. سومین آفتش که خیلی خطرناکه، دور شدن حاکمان از واقع بینیه. یعنی وقتی از یک آدمی که هیچی نمیفهمه از جامعه شما دائم تعریف کنید و بگید شما عقل کلید، خدا شما رو تایید کرده، شما از آسمون افتادی روی زمین، این آدم با همه حماقت و بلاهت و جهلش کم کم دچار این توهم میشه که من واقعا همه چیز رو میفهمم و به خودش هم اجازه میده درباره همه چیز اظهار نظر بکنه. بنابراین وقتی که خطاهای یک حاکم به او گفته نمیشه، از طرف دیگه هر تصمیم ابلهانه‌ای که بگیره ازش تعریف و تمجید بشه، طبیعیه که این شخص آرام آرام کارش به جایی میرسه که درک واقع بینانه از جامعه دیگه نخواهد داشت. عبید زاکانی میگفت یه داستان معروفی که سلطان محمود در حالت گرسنگی براش یه بادمجونی آوردن خورد، خیلی خوشش اومد، گفت بادمجون خیلی غذای خوبیه. یه نفر که اونجا بود شروع کرد یه قصیده مفصلی در متن بادمجون گفت. چند روز بعد براش بادمجون آوردن، اتفاقا سیر بود و اصلا خوشش نیومد از اون بادمجون. گفت که عجب بادمجون غذای بدیه. این دفعه همون آقا یه قصیده در مذمت بادمجون ایراد فرمودن. بعد پادشاه گفت که تو چی میگی؟ تو دو هفته پیش داشتی از بادمجون تعریف میکردی، الان داری ازش بد میگی. گفت قربان من نوکر شما، نوکر بادمجون که نیستم. شما اگه از بادمجون خوشتو بیاد منم تعریف کنم، اگه نیاد منم تعریف نمیکنم. این حکایت میخواد بگه که متملقان و چاپلوسان دغدغه واقعیت رو ندارن، دغدغه اینو دارن که چیزی بگن که خوشایند ممدوح باشه. بنابراین اگر ممدوح از چیزی خوشش بیاد، غیر واقعی ترین و غیر منطقی ترین مسائل رو در چشم او می آرایند و جلوه میدن. بنابراین حاکمانی که دل به مداحی خوش می کنند در دام یک خطر بزرگ گرفتار میشن، و اونم اینه که درک واقع بینانه از جامعه نخواهند داشت. و چون درک واقع بینانه از جامعه نخواهند داشت، تصمیمایی هم که میگیرند تماما به زیان خودشون و به زیان جامعه تموم میشه. چهارمین آفتی که مت برای جامعه داره از بین بردن شایسته سالاریه و کوتوله پروریه. وقتی فرهنگ مداحی در یک جامعه رواج پیدا میکنه، افراد نالایق و بیکفایت چون ستوده میشن، خودشون گمان میکنن که لیاقت انجام اون کارو دارن. بالا دستی های اونها هم بر اثر این تعریف و تمجید ها گمان میکنن که این افراد واقعا لیاقت دارن، اونها رو در مشاغل خودشون تثبیت میکنن، و به این ترتیب انسان های نالایق کنار میرن و انسان هایی که بر اثر تعریف و تمجید دچار تحریف واقعیت ها شدن، اونها بر مشاغل و مناصب چنگ میندازن. و در کنار این یه اتفاق دیگه میفته، و اونم اینه که حاکمان جامعه وقتی میخوان مسئولیت ها رو تقسیم کنند، به انسان های دلسوز خیرخواه عالم توجه نمی کنند، بلکه به متملقان و چاپلوسان خودشون مسئولیت ها رو واگذار می کنند. خیلی شگفت آوره واقعا که در طول تاریخ در جامعه ما عمده مشاغل بزرگ در دست انسان‌های چاپلوس و متملق و دروی بوده که هیچ بهره‌ای جز پررویی و بی‌شرمی و جسارت و گستاخی نداشتن، و فقط به خاطر اینکه میتونستن با روغن مد سبیل پادشاه یا حاکم رو چرب بکنن، تونستن مقامات خیلی بالایی رو به دست بیارن. الان هم در زمانه ما واقعا اینجوریه. نمیدونم چند ده هزار مداح در جامعه ما وجود داره، مداح اهل بیت حالا، و این مداحان اهل بیت غالبا پیش میاد واقعا در جاهای مختلف آدم میبینه که شغلهایی به خودشون یا اطرافیانشون واگذار میشه که در اون شغل هیچ گونه تخصصی و آگاهی و توانایی و تجربه‌ای ندارن. این واقعا خطرناکه و تمام سیستم حکومت رو از درون پوک و پوچ میکنه. بنابراین مداحی باعث از بین رفتن شایسته سالاری و باعث رواج کوتوله پروری میشه. پنجمین آفت مرد در زمینه اجتماعی محروم کردن حاکمان از نقد پذیریه. یعنی وقتی که مرد در جامعه زیاد میشه و بزرگان ما علاقه پیدا میکنن به شنیدن مرد، اون انسانی که مرد شنوه امکان نداره نقد پذیر باشه. بنابراین چون خیلی زیاد ازش تعریف کردن و لذتش رو چشیده، میدونه که انتقاد تلخه و واقعا دردآور و رنجباره. به همین خاطر انسانهایی که به متن شنیدن علاقه دارن، مطلقاً علاقه به نقد شدن ندارن. و دوستان تردید نکنید، هر جامعه‌ای که در اون جامعه باب انتقاد بسته بشه، اون جامعه محکوم به نابودیه و محکوم به زواله. این هم آفتی است که بر اثر مداحی ایجاد میشه. و ششمیش که دل انسان رو واقعا خون میکنه و چند جلسه وقت میخواد، گسترش ریاکاریه. یعنی هرچی مدح و ستایش در جامعه زیادتر بشه، در این جامعه ریاکاری هم زیاد خواهد شد. خب دوستان، بخش اول صحبت‌های ما درباره توصیف خود مدح و ستایش بود، بخش دوم صحبت‌های ما درباره آفات مدح و ستایش بود، بخش سوم صحبت‌های ما راهکارهایی برای محفوظ ماندن از آفات مداحیه. تعدادی راهکار رو برای شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم و امیدوارم که در زندگی شخصیتون هم بتونید از اینها استفاده کنید. خب حالا که تا حدودی با آفات مدح و ستایش آشنا شدیم، لازمه که در باید راهکارهایی صحبت کنیم که از طریق اونها میتونیم خودمون رو از آفات شهرت حفظ کنیم. من واقعا چندان اهل، یعنی تقریبا میتونم بگم هیچ اهل تکنیک و تمرین نیستم. تمام کاری که من میکنم بحث نظری و فکریه و تلاش من اینه که با نگاهی که به مخاطب خودم میدم کاری کنم که مشکل او حل بشه و باور قلبی هم دارم که اگر آگاهی ایجاد بشه بدون تمرین و بدون تکنیک تا حد زیادی مشکل حل خواهد شد. معنای این سخن نیست که تکنیک و تمرین رو رد میکنم، نه، اونم لازمه، خیلی از آدم ها باید ازش استفاده کنن، ولی به نظرم اگر دگرگونی در آگاهی اتفاق بیفته ما با کمترین میزان تکنیک میتونیم در واقع به اون چه که میخوایم برسیم. در این حال کسانی شاید تکنیکایی داشته باشن برای این موضوع، ولی من چند مورد میگم، همشون نظریان، فقط آخری مقداری عملیه، ولی اونم خیلی تکنیک نیست در واقع. خب برای که ما بتونیم از آفات ستایش ها و تعریف و تمجید های دیگران خودمون رو حفظ کنیم، چند تا مطلب رو عمیق باید بفهمیم و درک بکنیم و درک اینها باعث تغییر در نحوه نگرش ما به مسئله مدح و ستایش میشه. اولین نکته اینه که درک کنیم عمیقاً که دیگران ما رو برای خودشون میخوان نه برای ما. این خیلی مسئله مهمیه که ما بدونیم هر کس که از ما تعریف و تمجید میکنه، هر کس که زیر علم ما داره سینه میزنه، هر کس که در مقابل ما کرنش میکنه، یقیناً به خاطر سودی است که از قبل ما داره به او میرسه، یا آرامش داره به او میرسه، یا قدرت داره به او میرسه، یا علم داره میرسه، یا زیبایی داره میرسه، یا لذت داره میرسه، به هر حال چیزی از ما به طرف مقابل داره میرسه. وقتی که ما اینو بفهمیم که افراد چاپلوس و متملق ما رو برای منافعی که از قبل ما نصیبشون میشه میخوان، واقعا سخنان اونها برای ما کاملا بی‌ارزش خواهد شد. دلیل این مطلب خیلی روشنه. دلیلش اینه که انسانهای چاپلوس مادامی که از قبل ما به منافع خودشون برسن از ما تعریف و تمجید میکنن. به محض اینکه اون منافع قطع بشه، ما پیر بشیم، ضعیف بشیم، زشت بشیم، ناتوان بشیم، آلزایمر بگیریم، اطلاعاتمون از بین بره، اون موقع میبینید که همون کسانی که از ما تعریف میکردن ولمون خواهند کرد و اگرم روزی ما نام بدی پیدا کنیم، همون کسانی که از ما تعریف و تمجید میکردن میگن ما از اولش هم میدونستیم این اینجور آدمیه. باور کنید هزاران نمونه تاریخی بدون اغراق برای این موضوع وجود داره. من به یه نمونه اشاره میکنم. یکی از شاعران عصر قاجار که از حیث الفاظ در اوج قرار داره قاآنی شیرازیه. واقعا از حیث تسلط بر زبان و استخدام کلمات و قدرت زبان آوری یکی از برترین شاعرهای تاریخ ایرانه. اما قاآنی از هر کس و ناکسی تعریف کرده، حتی از نوکرها و خادمهای دربار با اغراق‌آمیزترین شکل ممکن، و به محض اینکه اون کسی که قاآنی ازش تعریف میکنه اون موقعیت یا مقام رو از دست میده، این انسان واقعا نامرد با تمام وجود شروع میکنه به حمله کردن به او و بدترین تعبیرات رو درباره او به کار میبره. یکیش آقاسیه. آقاسی صدر اعظم محمد شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار در یه دوره از حکومت طولانی مدت ناصرالدین شاه بوده. قاآنی برای او خیلی شعرهای زیادی گفته و از او تعریف کرده. در این شعرها او رو قلب گیتی، روح عالم، انسان کامل، خواجه دو جهان، مظهر باری و رساننده فیض خالق به مخلوق گفته و صدها صفت عجیب و غریب دیگه میزنه و این آقاسی بیچاره مقامش رو از دست میده و امیر کبیر به جای او میاد. در قصیده‌ای که در ستایش امیر کبیر گفته به آقاسی میگه ظالم شقی، و اینجا امیر کبیر خیلی عصبانی میشه، میگه مگه تو از او اونجوری تعریف نمیکردی؟ چجوری الان که از کار برکنار شده اون آدمی که روح عالم بود و انسان کامل بود و واسطه فیض خدا بود شد ظالم شقی؟ و ایشون ساکت میشه. اما واقعا در مراحل مختلف در مواقع گوناگون این کار رو انجام میداده. این نکته خیلی مهمی است که اگر ما سوداوریمون، سودمندیمون برای دیگران از بین بره، اون کسانی که عاشقانه از ما تعریف میکنن هیچ شکی نیست که دست از تعریف و تمجید از ما بر میدارن. ببینید مولانا میگه دور آدمای زیبا مردم جمع میشن، خیلی ازشون تعریف میکنن چون میخوان از این زیبارویان استفاده کنن. اگر این زیبارو زشت شد، پیر شد، یا نمیدونم ریش درآورد یا هر چیزی، اون وقت میبینید همون کسانی که در مقابل اینها سجده میکردن رهاشون میکنن و میگن اینا دیوان، اینا زشتن، اینا اهریمنن. ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. آن جماعت که تمی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. اونایی که میگفتن تو زیباترین آدم دنیای، الان که دیگه چین و چروک افتاده توی صورتت و زشت شدی، میگن یه دیوی داره میاد پیش ما. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود بر کرد سر. همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس بدنامش کنند. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. خب اگر ما اینو متوجه بشیم عمیقا، واقعا دیگه توجهی نمی کنیم که دیگران چجوری دارن از ما تعریف میکنن. یه تیکه دیگه از اکارتوله برای شما بخونم. اکارتوله میگه که پدیده معروف اسم فروشی یا پراندن اسم مشاهیری که با ما آشنایی دارند، بخشی از تدبیر نفس برای کسب هویت برتر در نظر دیگران و در نتیجه در نظر خود است. مثلا شما یه آدم معروفی هستید، باسوادید، مهربونید، دیگران هی اسم شما رو جاهای مختلف میارن و شما کیف میکنید که دیگران چقدر به شما احترام میذارن. اما با ایمان میگم در 99% مواقع وقتی کسی از شما که خیلی آدم خوبی هستید داره تعریف میکنه، ته تهش داره میگه که ببینید من کیم که با چنین کسی دوستم. من خودم اینو خیلی تجربه شده دارم. سالها بود که مثلا میرفتیم یه جایی، منو با احترام معرفی میکرد یه کسی به دیگران، منم صادقانه بدم نمیومد از این کار، ولی آرام آرام متوجه شدم که نه، اون کسی که واقعا هیچ اهمیتی در این میون نداره منم. او داره از طریق معرفی کردن من و بزرگ کردن من و بالا بردن من که این دانشمند، این استاد، این فلانه، فقط داره خودش رو بالا میبره. این اتفاقی است که داره میفته. یعنی ما از طریق بردن نامهای انسانهای بزرگ نمیخوایم به انسانهای بزرگ احترام بذاریم، میخوایم به خاطر نسبتی که با اونها داریم برای خودمون هویتی کسب بکنیم. اکثر کسانی که خواهان ملاقات ما به عنوان فرد صاحب شهرتی می شوند، خواستار بزرگ کردن هویت خود، همان تصویر ذهنی که از کیستی خود دارند، از طریق معاشرت با مایند. آنها شاید اصلا ندانند که خود ما برای آنها جذابیتی نداریم، بلکه آنها در آخرین تحلیل در پی مفهوم خیالی خودند. آنها تصور می کنند که به واسطه ما می توانند بیشتر باشند. آنها می خواهند به واسطه ما یا به واسطه تصویر ذهنی که از ما به عنوان فرد صاحب شهرت دارند خود را کامل کنند. اگر انسان اینو بدونه که کسانی که شورمندانه ازش تعریف می کنند به خاطر منافعی است که از او دریافت می کنند، امکان نداره به اون تعریف و تمجیدها دلخوش کنه. دومین نکته ای که عمیقاً باید باورش کنیم و بفهمیم اینه که دیگران انقدر گرفتار خودشونن و انقدر غرق در مسائل شخصی خودشونن که فرصتی برای فکر کردن زیاد به ما ندارند. این نکته خیلی مهمه دوستان. من خیلی ها رو دیدم میخوان یه کار خوب انجام بدن، از حرفایی که فامیل ها یا دوستان ممکنه دربارشون بزنن میترسن و اون کار خوب رو انجام نمیدن، چه بسا یه مطلبی رو اصلا قبول نداشته باشن، چون از زخم زبان دیگران یا داوری های دیگران میترسن اون کار رو انجام نمیدن. توی روانشناسی ادراک میگن و به درستی میگن که ما چون عاشق خودمونیم، گمان میکنیم همه مردم هم شب و روز دارن به ما فکر میکنن، ولی واقع قضیه این نیست. همه آدم ها شب و روز دارن به خودشون فکر میکنن. غالبا شما ببینید پسرها فکر میکنن که مثلا دخترای کوچه شب و روز دارن درباره اونا حرف میزنن، دخترها فکر میکنن که از تو کوچه که رد میشن هی پسره که داره بیهوش میشه و تمام پسرها توی خلوتشون دارن درباره اونا صحبت میکنن. هر انسانی گمان میکنه تمام فامیل ها کار و زندگی رو کنار گذاشتن و دارن درباره اونا صحبت میکنن. این یک توهمه. کسانی که حتی خیلی زیاد ما رو دوست دارن، باور کنید در شبانه روز 20 دقیقه هم به یاد ما نیستن، دقت میکنید، یا یک ربع. و ما گمان میکنیم دیگران کار زندگیشون رو رها کردن، شبانه روز یا دارن از ما تعریف میکنن یا دارن ما رو سرزنش و نکوهش میکنن. اگر اینو بفهمیم که انسانها غرق مسائل شخصی خودشونن و انسانها خودشون برای خودشون اولویت دارن، اون وقت متوجه میشیم که دیگران نه چندان فرصتی دارن و نه چندان علاقهی دارن که انقدر بخوان به ما فکر کنن و درباره ما حرف بزنن. من به نظرم اگر اینو بفهمیم خیلی مسئله روشن میشه. اون داستان حسن مؤدب رو نیدم شنیدید یا نه دوستان؟ توی نیشابور ابو سعید ابوالخیر میره و خیلی مریدان زیادی پیدا میکنه. یه آقایی به نام حسن مؤدب هم که از خواجه های نیشابور بوده و خیلی معروف و مشهور بوده، میاد مرید ابو سعید میشه. بعد از مدتی میاد پیش ابو سعید و میگه استاد من عبادت میکنم، خدمت میکنم، همه کارهای خوبو انجام میدم، ولی نور در درونم احساس نمیکنم، باید چه کار کنم؟ ابو سعید میگه که علتش اینه که تو قبلا خواجه بودی، پولدار بودی، تو بازار که راه میرفتی 30-40 نفر آدم در رکاب تو راه میرفتن، الان همه رو ول کردی، اومدی شدی خادم خانقاه من، ولی همچنان تو وجودت میگی من همون خواجم ها، من همون آدمیم که اون همه خدم و حشم داشتم. میگه بله واقعا همینه. ابو سعید میگه اگه تو شب و روز عبادت کنی، تمام ریاضت ها رو تحمل کنی، تا وقتی که این پندار خاجگی در درون توه، نور به درون تو وارد نخواهد شد، تو باید این پندار رو بشکنی. حسن میگه قبول کردم، حالا بگو چه کار کنم. میگه که تنها راه حلی که به نظر من میرسه اینه، بری یک گونی پر کنی از اما و احشاء یک گوسفند که پر از خون و چرک و پلیدیه، اینو روی شونت بذاری، از اول بازار نیشابور تا آخر بازار نیشابور بری، اون خونا و چرکا بریزن روی سر و صورتت، اون پرستیژ شکسته بشه. اول که واقعا سختش میاد این کار انجام بده، ولی دیگه حرف استاده و نمیتونه زمین بذاره، این کارو میکنه و شما ببینید چه خجالتی میکشه. این چند ماه قبل یا چند سال قبل تو این بازار که راه میرفت هی آدم بود که خم و راست میشد، الان با این وضع فجیع داره از تو بازار میره. میاد پیش ابو سعید و میگه این کار انجام دادم. میگه خب یه بار دیگه از این سر تا اون سرم برو تا قشنگ اون حس بشکنه. این کار انجام میده. بعد میاد پیش ابو سعید. ابو سعید میگه حالا برو خودتو تمیز کن و بیا کار دارم. میره خودش رو تمیز میکنه، لباس پاکیزه میپوشه و میاد. ابو سعید میگه برو تو بازار بپرس ببین چند نفر تو رو دیدن. میره و از هر کسی میپرسه، متوجه میشه هیچ کسی اونو ندیده. بس کرامت نیست، لطفا اینو بذارید کنار. برمیگرده پیش ابو سعید و میگه استاد خیلی عجیبه، هیچ کس منو ندیده. من همیشه میگم خداوند حفظ کنه آقای دکتر شفیعی کدکنی رو، این داستان رو ایشون اولین بار تو کلاس گفت، بعد من از کتاب رفتم خوندم. جمله‌ای که اینجا ابو سعید به حسن مؤدب میگه، دکتر شفیعی یادمه گفت که این جمله بنزه یک کتاب اخلاق و روانشناسی واقعا حرف داخلشه. اون جمله اینه، ابو سعید به حسن مؤدب میگه ای حسن، این تو هستی که خیش را میبینی، وگرنه کس را پروای دیدن تو نیست. تو فکر میکنی تمام مردم نیشابور شب و روز دارن از تو تعریف و تمجید میکنن، خودتو استاد میدونی، خواجه میدونی، پولدار میدونی. واقعا اینجوری نیست، آدم ها غرق زندگیشونن. تو چرا انقدر به حرف دیگران دل خوش کردی؟ این تویی که خیش را میبینی، وگرنه کس را پروای دیدن تو نیست. من گمان میکنم اگر این موضوع رو ما بفهمیم که آدما حتی اگر خیلی زیاد روی ما حساس باشن و زوم کرده باشن، ممکنه چند دقیقه در روز به یاد ما باشن و بعدش هم به سرعت میرن سراغ مسائل شخصی خودشون، خیلی زیاد از زندان قضاوت‌های مردم آزاد خواهیم شد. حجویری در کشف المحجوب میگه گروهی بوند که به خلق مشغول بوند، پندارند که خلق نیز به دیشان مشغولند. پس هیچ کس تو را می نبیند، تو خود را می بین، آفت روزگار تو از دیده توست، تو را با غیر چه کار؟ سومین نکته‌ای که اگر بفهمیم باعث میشه ما از زندان محبوبیت و زندان داوری‌های دیگران نجات پیدا کنیم، فهم این نکته است که به دست آوردن رضایت همگان ممکن نیست. یعنی کسی که زندگیشو بنا کرده بر روی حرف مردم و کسب رضایت همه مردم، در واقع وارد یک معرکه‌ای شده که از این معرکه نمیشه سالم بیرون اومد. به خاطر اینکه نظرات مردم و خواسته های مردم اینقدر با هم دیگه متفاوته که امکان راضی کردن همه وجود نداره. ببینید شما واقعا چند روز زحمت میکشید، آشپزی میکنید، خونه رو آرایش میکنید، هزار تا کار انجام میدید که مهمونای شما بهشون خوش بگذرن. 5 تا مهمون اومدن خونه شما، یکی دو تاشون میبینید همون اول بسم الله که وارد میشن یا به دکور منزل ایراد میگیرن، یا به سلیقه غذاییتون، یا به سفره آرایتون، یا به مزه غذاتون، یا هر چیز دیگه. و اگر همه جرأت کنن حرف بزنن و خجالت نکشن، میبینید که نصفشون واقعا راضی نیستن با اینکه شما هر چی که داشتید در طبق اخلاص قرار دادید. بنابراین دوستان، راضی کردن همه مردم ممکن نیست. علی ابن ابی طالب علیه السلام یه جمله‌ای داره نجات بخش، واقعا میگه که رضا الناس غایه لا تدرک، راضی کردن همگان هدفی دست نیافتنی است. انسان باید صادقانه، خالصانه، درست کارش رو انجام بده و بدونه که یه تعدادی آدم از اون ناراضی خواهند بود. اگر اون تعداد خیلی زیاده، مثلا من معلمم، اومدم کلاس و بعد از کلاس 90% ناراضیان، اینجا دیگه واقعا نمیشه بگم که نه دیگران مهم نیست چی میگم، اینجا ایراد از منه. ولی وقتی من کارمو میکنم و باز میبینم 10%، 15%، 20% همچنان ناراضیان و این همیشه وجود داره، میتونم احتمال بدم که شاید ایراد از من نباشه. بنابراین ما باید بنا رو بر رضایت همگان نذاریم، به خاطر اینکه رضایت همگان به دست نمیاد. در زیر این ضرب المثل که میگه در دروازه رو میشه بست ولی در دهن مردم رو نمیشه بست، یه داستانی وجود داره که همه شنیدید ولی واقعا داستان زیبایی است. مولا نصرالدین به پسرش میگه که پسر جون، کاری به مردم نداشته باش و کار درست رو انجام بده. اینم بدون هر کاری که بکنی مردم بر تو خورده خواهند گرفت و ایراد خواهند گرفت. البته به نام لقمان اومده، به نام مولا نصرالدین هم اومده. و بعد برای اینکه اینو به بچه نشون بده، با بچه بلند شد اومد بیرون. الاغشون هم آوردن بیرون، خودش سوار الاغ شد، بچه هم دنبال الاغ شروع کرد به رفتن. اولین گروه آدمایی که به مولا نصرالدین و پسرش برخورد کردن، شروع کردن به حمله کردن و اعتراض کردن که تو چه جور آدمی هستی که خودت بزرگی، گنده‌ای، سوار الاغ شدی، بچه داره دنبالت میدوه. اومد پایین، بچه رو سوار کرد. یکم جلوتر رفتن، اولین آدمی که بهشون برخورد کرد به پسر گفت که تو چقدر پسر بی‌ادبی هستی، جوونم جوونای قدیم، تو سوار الاغ شدی و پدر پیر داره کنار تو میاد. هر دو با هم سوار شدن، جلوتر رفتن. اول نفری که رسید گفت که شما چقدر آدمای بی فکر و ظالمی هستید، هر دو سوار این الاغ بیچاره شدید و فکر نمی‌کنید این الاغ چه بلایی به سرش میاد. هر دو پیاده شدن. یکم جلوتر رفتن، اول نفری که رسید گفت چقدر شما آدمای ابلهی هستید، الاغ دارید و هر دو دارید پیاده راه میرید. آخرش مجبور شدن که الاغ رو با چوب ببندن، دو تایی الاغ رو روی شونه‌هاشون بگیرن. حالا و بعد مولا نصرالدین به پسرش گفت پسر جون اینجوریه، تو اگر بخوای همه رو راضی بکنی گرفتاری برای خود درست میکنی. بنابراین دوستان واقعا تلاشمون رو بکنیم که کارمون رو انجام بدیم، اما به هیچ وجه خودمون رو گره نزنیم به اینکه تمام انسانها رو راضی بکنیم. سعدی میگه اگر تو زاهد باشی مردم یه جور انتقاد میکنن، اگه دنبال لذات دنیا بری یه جور، اگه ورزش کنی و بدن سالم داشته باشی یه جور، اگر دنبال بدنت نباشی یه جور، اگه دنبال علم بری یه جور، اگه دنبال بی علمی بری یه جور دیگه. تقریبا 20 مورد رو برمیشموره و میگه تو هر کاری که بکنی به تو ایراد خواهند گرفت. به قول شکسپیر حتی الهه عفت هم از زبان مردم در امان نیست. حالا که این جوریه و ما هر کاری کنیم ایراد خواهند گرفت، بهتره که واقعا کار خودمون رو انجام بدیم. چهارمین راهی که میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه از این زندان آزاد بشیم و داوری های دیگران تأثیر زیادی روی ما نداشته باشه، اینه که طبق اصول و مبانی مشخص و روشنی زندگی بکنیم. یعنی ما برای خودمون اصولی داشته باشیم و طبق این اصول خالصانه و صادقانه زندگی بکنیم و گوشمون رو بر روی حرفای دیگران ببندیم. مولانا داستانی در مثنوی آورده، میگه یه کسی به یه درویشی گفت که تو این شهر هیچ کس تو رو نمیشناسه، و او که به خودش اعتماد کامل داشت با آرامش تمام گفت اشکالی نداره کسی منو نمیشناسه، من خودم خودم رو میشناسم. وای به اون حالتی که من خودم رو نمیشناختم و دیگران منو میشناختن. منظور مولانا از این داستان اینه که انسان میتونه به یه جایی برسه که به آنچه که داره یک اعتمادی داشته باشه، بنابراین دیگه گوشش رو بر روی حرف دیگران ببنده. میگه خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هرچه میخواهی بگو، من مراد خیش دیدم بیگمان، هرچه خواهی گو مرا ای بد دهان، تو مرا پردرد گو ای محتشم، پیش تو پردرد و پیش خود خوشم، وای اگر برعکس بودی این مطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار. گفت با درویش روزی یک خسی که تو را اینجا نمی داند کسی، گفت او گرمی نداند آمیم، خیش را من نیک می دانم کیم، وای اگر برعکس بودی در دوریش، او بودی بینای من کور خیش. خب پنجمین راهکاری که دیگه مخصوص مولاناست و ایشون خیلی روش مانور داده، پنجمین راهکاری که میتونیم ازش استفاده کنیم برای رهایی از زندان داوری ها و سرزنش ها و ستایش های دیگران، پنهان کردن سودمندی ها و نقاط قوت خوده. مولانا به نظرم در اینجا شاید یکتاز باشه، یعنی کمتر بزرگی رو من دیدم که انقدر روی این موضوع تاکید کنه و تلاش بکنه که به ما بگه اگر توانایی دفاع و مراقبت از خودتون رو ندارید، کمالها و جمالهای خودتون رو پنهان کنید و در معرض دید دیگران قرار ندید. دوستان، من میدونم از جمله به جمله حرفای من سوال ایجاد میشه و در پایان خودم به یه تعدادی از این سوالات جواب خواهم داد، اما باز هم لطفاً اگر سوال به ذهنتون میاد پایان جلسه لطفاً بفرمایید حتما. خب به نظر مولانا ما برای اینکه از آفات شهرت و مداهی و محبوبیت در امان بمونیم میتونیم از این تکنیک استفاده کنیم که کمالها و جمالها، یعنی سودمندیها، تواناییها، زیباییها، داناییها و نقاط قوت خودمون رو پنهان بکنیم. داستان طوطی و بازرگان از آغاز و پایان برای همین موضوع بود. طوطی در واقع نماینده انسانهاییه که به خاطر آواز زیباش و به خاطر خوب صحبت کردنش در قفس مونده و بازرگان نماد انسانهاییست که به خاطر سودمندی های دیگران اونها رو در قفس نگه می دارن و به مردن زدن طوطی، یعنی رها کردن این سودمندی ها و کمال ها و جمال ها. بنابراین مولانا اونجا به صراحت به این موضوع اشاره می کنه که اون طوطی هندی با عملش به من اینو آموزش داد. خب من درباره این اصل چند تا نکته رو به شما عرض می کنم. اولین نکته اینه که بزرگترین سلاح انسان می تونه بزرگترین دام انسان باشه. یعنی زندگی ما انسان‌ها به گونه ای است که در بسیاری از مواقع دقیقاً از نقطه قوتمون ضربه می‌خوریم. یعنی همون چیزی که اونو نقطه قوت در زندگی خودمون می‌دونیم، اون میشه پاشنه آشیل ما و ما رو به خطر می‌اندازه. مولانا برای اینکه این موضوع رو بگه چند تا نمونه آورده. یکی اون زرگری که بیچاره تو داستان اول مثنوی بود و کنیزک عاشق او بود و او زیبا بود. به خاطر زیباییش کنیزک عاشق شد و به خاطر اینکه پادشاه میخواست کنیزک رو به دست بیاره به اون زرگر زهر داد و زرگر رو از بین برد. و اینجا مولانا میگه که او به خاطر روی زیباش جان خودش رو از دست داد. در واقع روی زیبای زرگر بزرگترین امتیازش بود ولی از همین ناحیه ضرر خورد. مثال بعدی پادشاهانن. مولانا میگه فر پادشاه و قدرت و شکوه پادشاه مهمترین نقطه قوتشه، ولی هر پادشاهی در تاریخ کشته شده یا به زندان افتاده یا شکنجه شده دقیقاً از ناحیه فر خودش آسیب دیده. پر زیبای طاووس برترین نقطه قوتشه، ولی طاووس بیچاره کشته میشه به خاطر پرهاش، داخل قفس گذاشته میشه به خاطر پرهاش، توی باغ وحش قرار داده میشه به خاطر پرهاش. آهوی ختنی بزرگترین نقطه قوتش نافشه که ازش یه مشک خوشبو درست میشه، اما به خاطر همین مشک که آهوهای دیگه آروم و با خوشحالی دارن زندگی میکنن ولی آهوی ختنی باید در واقع شکار بشه. پیل نقطه قوتش عاجشه، ولی به خاطر عاج شما ببینید چه آسیبهایی میبینه. ببینید، خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. روی او که زیبا بود دشمن جانش شد. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شه را بکشته فر او. گفت من آن آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان. بنابراین نقاط قوت انسان، همون مسائلی که مایه نازش و بالش انسان هستن، اونها میتونن مایه اصلی گرفتاری و رنج انسان باشن. مولانا با اشاره به داستان خضر که یک کشتی رو شکست و با شکستن اون کشتی اونو از دست ماموران حکومتی نجات داد، میگه کشتی شکسته نجات پیدا کرد به خاطر شکستگیش، ولی کشتی های سالم به دست پادشاه افتادن، پادشاه اونو رو غصب کرد، به جنگ رفتن و آسیب دیدن. خضر کشتی را برای آن شکست تا توانت کشتی از فجار رست. چون شکسته میرهد اشکسته شو، امن در فقر است اندر فقر، و فقر فقر مالی نیست به هیچ وجه، نیازه. آن کوهی کو داشت از کان نقد چند، گشت پاره پاره از زخم کلند. کلند یعنی کلنگ. کوهایی که هیچ معدن ندارن خوش و خورم زندگی میکنن، کوهایی که معدن دارن مردم با بولوزه رو با کلنگ و تیشه به جونشون میفتن. با این مثال ها مولانا میخواد به این نتیجه برسه که اگر ما سودی داشته باشیم، منفعتی برای دیگران داشته باشیم، همون سود و منفعتی که دیگران رو به طرف ما میکشونه. گفتیم که نقاط قوت هر کسی امکان داره دقیقاً بشن پاشنه آشیل او. چجوری؟ اینو به چند شکل میشه بررسی کرد. من از دو چشم انداز نگاش میکنم. اولین چشم انداز اینه که نقاط قوت هر کسی میتونن موجبات غرور و خودکامگیشو فراهم کنن. یعنی شخص زیباست، به خاطر زیباییش مغرور میشه و خود این غرور باعث میشه که واقعا زندگی سالم او از دست بره. شما ببینید چقدر زیبارو در طول تاریخ بشر بودن که به خاطر همین مطلب، یعنی دچار غرور شدن، حتی امکان تجربه یک زندگی خانوادگی خوب رو هم از دست دادن. تحقیقات فراوانی انجام شده، نشون داده شده خانم های خیلی زیبا معمولا از عشق بهره مند نمیشن، از زندگی خانوادگی خوب بهره مند نمیشن. نمیخوام بگم زیبایی بده ها، به خاطر اینکه نمیدونن با زیبایی بعد چطور برخورد کرد. از زیبایی استفاده میکنن برای فاصله گرفتن، برای تحقیر کردن، برای منزوی شدن و برای خیلی اتفاقای بد دیگه. بنابراین نقاط قوت ممکنه باعث غرور شخص در درون خودش بشن، حتی بدون اینکه اونها رو اظهار کنه. اما سخن مولانا اینجا بر سر اظهاره، دقت میکنید؟ بنابراین معلوم میشه با این چیزی که من الان گفتم کاری نداره. سخن او اینه که زیبایی ها و توانایی ها و سودمندی هاتون رو عرضه نکنید. اون شخصی که من در بخش قبل گفتم، اون تو خودش نگهداری کرده، در درون خودش باعث غرور شده، اما حرف مولانا اینجا این نیست. خب شخص اگر عرضه کنه کمالها و جمالهای خودش رو بر دیگران، چجوری ممکنه باعث خطر بشه؟ پاسخ مولانا اینه که ساده ترین شکلش اینه که وقتی ما زیاد توانایی ها، زیبایی ها و دانایی هامون رو نشون میدیم، خود به خود مردم رو به دو گروه تقسیم میکنیم. یه گروه عاشق ما میشن و دوست ما میشن، یه گروه هم از ما بدشون میاد. این کاملا طبیعیه که اتفاق میفته. اون گروهی که عاشق ما میشن با مزاحمتاشون، با وقت گرفتناشون، با اتلاف وقتاشون به زندگی ما آسیب میرسونن. اون کسانی که از ما بدشون میاد، با چشمشون، با انرژی بدشون، با حسادتشون و با رقابتشون به ما آسیب میرسونن. بنابراین این که مولانا میگه که نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل میشه، از منظر اینه که وقتی ما ارزش میکنیم، دیگران با این نقطه قوت ما چه برخوردی میکنن. ببینید، هر که داد او حسن خود را در مزاد، در مزاد دادن یعنی حراج کردن، هر کسی زیباییشو به مزایده بذاره، حراج بکنه، صد قضای بد سوی او رو نهاد. یکی از این قضاهای بد چیه؟ حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش میبرند. روزگار کسی رو بردن یعنی وقتش رو تلف کردن، غیرت هم یعنی حسادت. دشمنان حسودی میکنن، دوستان وقتش رو میگیرن. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. خدا حفظ کنه آقای دکتر شفیعی کدکنی رو، یه بار میگفت که مرحوم استاد بدیع‌الزمان فروزانفر تازه از یه شهر کوچیک اومده بود مشهد، بعد از مشهد اومده بود تهران، و میدونید فروزانفر واقعا نابغه بود، یعنی خیلی در عالم تحقیقات ادبی جایگاه بسیار بزرگی داره. یه جوونی است از یه شهری اومده توی تهران، چند تا مقاله نوشته، چند تا سخنرانی کرده و به شدت گل کرده و مورد توجه دیگران قرار گرفته. آقای دکتر شفیعی میگفت، خود استاد فروزانفر به من گفت که من یه مدتی بود که به تهران اومده بودم، دیدم روزی نیست که کسی علیه من یا یک سخنرانی نکنه یا یک مقاله ننویسه. و میگه منم کارم شده بود جواب دادن، از صبح تا شب من فقط اینا رو میخوندم یا میشنیدم و منم جواب میدادم. و میگه یکی دو سال گذشت، دیدم کل زندگی من شده این که کی درباره من چی گفته و منم چه جوابی به اون بدم، و عملا زندگی من داره نابود میشه. میگه یک روز دیگه با خودم تصمیم گرفتم، گفتم از این به بعد هر کس به من گفت کسی از شما بد گفته، من به جایی که انرژی بد اونو از بین ببرم، یکی از شاهکارهای بشری رو انتخاب میکنم و میخونم، و به این ترتیب دیگه به جایی که برام جواب بدم و سر به سر اون بذارم، با خوندن یک شاهکار حال خودم رو بهتر میکنم. این واقعا درسته. منظورم اون وضعیتی بود که اشخاص یا دوست ما میشن یا دشمن ما و در واقع به ما آسیب میرسونن. مولانا میگه که کسی که قدرت و شکوه نداره و زندگی دیگران رو به خطر نمیندازه، این در کمال راحتی زندگی میکنه. ولی کسی که با قدرت و شکوه و تواناییش دیگران احساس میکنن دارن تهدید میشن، به عنوان دشمن او رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. بنابراین بهتره که پنهان کنیم. بریم یه تیکه درخشان دیگه از مثنوی رو با هم بخونیم. راهزن هرگز گدایی را نزد، گرگ گرگ مرده را هرگز گزد. خضر کشتی را برای آن شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. چون شکسته می رهد اشکسته شو، ام در فقر است اندر فقر رو. آن کوهی کو داشت از کان نقد چند، گشت پاره پاره از زخم کلند. این تیکا رو چند دقیقه پیش خوندیم. تیغ بحر اوست کو را گردنی است. گردن یعنی قدرت. سایه کفکنده است بر وی زخم نیست. سایه افتاده، هیچ کس با سایه نمی جنگه. مهتری نفت است و آتش ای قوی، ای برادر چون برازر می روی. مهتری یعنی بزرگی و گردن کشی. گردن کشی و بزرگی مثل نفت و آتیشه، یعنی شعله ور می کنه زندگی رو. هرچه او هموار باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد ببین. سر برآرد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بیرفو. و این دو بیت فوق العاده عمیق. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخان او بتر خواهد شکست. هر چی بالاتر بری آخرش که میفتیم بتر شکسته میشیم. بنابراین دوستان، معنای نهایی داستان توتی بازرگان از نظر مولانا اینه که اگر میخوایم یک زندگی سالم و آزاد داشته باشیم، بهتره که دیگران رو از سودمندی های خودمون ناامید کنیم. بهتره این قدرت رو داشته باشیم که گاهی گیاه بام به نظر برسیم، گاهی دام به نظر برسیم، یعنی از اون چه که داریم بگذریم. به نظرم در اینجا بهترین داستانی که مولانا آورده برای اینکه این موضوع رو توضیح بده، و من هفته قبل قول دادم که این هفته اینو با هم بخونیم، داستان طاووس و حکیم در دفتر پنجم مثنویه. دوستان این دوتا داستان رو همیشه با هم بخونید، داستان طوطی و بازرگان در دفتر اول و طاووس و حکیم در دفتر پنجم. این دوتا همدیگر رو کامل میکنن. حکیمی برای گشت و گذار رفته بود یک چمنزاری، اونجا یک طاووسی رو دید که داره پرهای زیبای خودش رو میکنه. به اون طاووس گفت که ای طاووس عزیز، با پر تو برای پادشاهان بادبزن درست میکنن، پر تو رو لای مصاحف میذارن و صدها فایده داره این پرهای زیبا، چرا داری اینا رو میکنی؟ طاووس شروع کرد به گریه کردن، چنان که حکیم از حرف خودش پشیمون شد و بعد که آروم شد به حکیم گفت جناب حکیم، همه حرفایی که زدی درسته، اما نمیدونی به خاطر این پرهای زیبا چقدر دام برای من توی بیابونها میذارن تا منو شکار کنن، نمیدونی چقدر تیر به طرف من پرتاب میشه و من برای که خودم رو حفظ کنم شب و روز در حول و ولا و ترس و استراب دارم زندگی میکنم، بنابراین این پرها دشمن جان منن و اینها دارن به من آسیب میزنن، من پر رو بیکنم برای اینکه از سر محافظت کنم، سر من از پر من برای من مهمتره. چون ز گریه فارغ آمد گفت رو، که تو رنگ و بوی را هستی گرو. آن نمی بینی که هر سو صد بلا، سوی من آید پی این بالها. ای بسا صیاد بی رحمت مدام، بحر این پرها نهد هر سوم دام. چند تیرانداز بحر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا. خب دوستان، اگر شما چیزی دارید، یک زیبایی، یک قدرت، یک دانایی، یک فضیلت، و این باعث جلب توجه دیگران به شما میشه، عده‌ای رو دوستدار شما میکنه، عده‌ای رو دشمن شما میکنه، شما باید چه کار بکنید؟ اینجا مولانا میگه ما دو گروه هستیم. یه گروه کسانی که صادقانه میدونن در مقابل حرفهای دشمنان و مخالفان و حرفهای دوستان و موافقان آسیب ناپذیرن، یعنی هر چی دیگران بگن در اونها تأثیری نداره. مولانا میگه اگر به این مقام رسیدید، آنچه که دارید و نشون بدید و عین خیالتون هم نباشه. ولی اگر صادقانه احساس میکنید قدرت مدیریت خودتون رو در مقابل این خطرات ندارید، بهتره که آنچه را که دارید موقتا پنهان کنید یا گاهی اوقات پنهان کنید. این حرف نهایی مولانا در این قسمته. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کریه تا بوم ایمن در این کهسار و تی. من توانایی ضبط خودم رو ندارم، توانایی محافظت از خودم رو با این پرهای زیبا ندارم. زشت باشم و زندگی کنم بهتر از اینه که زیبا باشم و همه عمرم رو توی قفس بگذرونم. این یعنی این پرهای زیبا صلاح عجب من شد ای فتا. عجب یعنی تکبر و خودپسندی. عجب آرد معجبان را صد بلا. و بعد مولانا در نتیجه گیری این داستان یه تیکه داره. دوستان این تیکه مال داستان طاووس و حکیمه و خیلی درخشانه، یکم طولانیه ولی عذرخواهی میکنم، امیدوارم که به جای مثنوی خانی امروزمون که نخوندیم این تیکه رو در نظر بگید. از عالی ترین حرفای مولانا توی این زمین است. پس هنر آمد، آمد یعنی است. دیدید مشهدی ها به جای شد میگن رفت، مثلا خسته رفتم یعنی خسته شدم. آمد هم به معنی شده و به معنی است در بتون قدیمی. پس هنر آمد هلاکت خام را. هنر یعنی فضیلت. فضیلت برای انسان خام مایه هلاکته. کز پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. قدرت برای کسی خوبه که تملک نفس داشته باشه، خیشتنداری و دیسیپلین داشته باشه. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. میگه زیبارویی که نمیداند زیباست پرستیدنیست، اما زیبارویی که میدونه زیباست و زیباییش رو دائم به رخ دیگران میکشه، این زیبارو میتونه از زیباییش آسیب ببینه. مولانا اینجا دقیقا همین جمله رو میگه. میگه که انسان صبور یعنی انسان رشدیافته زیبا هست، توانا هست، ولی نیست انگارت پر را. یعنی تمام دارایی های والای خودش رو نیست می انگاره. دانش فراوان داره ولی واقعا بدون تظاهر بر این باوره که دانش نداره. قدرت فراوان داره ولی قدرتش رو نمیبینه. بنابراین آنچه را که داره با نفس نمیبینه. پس زیانش نیست پر گو بر مکن، گر رسد تیری به پیش آرد مجن. مجن یعنی سپر. ولی من اینجوری نیستم. لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوگری صبریم نیست. گر بودی صبر و حفاظم راه بر، برفزودی ز اختیارم کر و فر. من در مقابل میلم به جلوگری توانایی مقاومت ندارم. همچو طفلم یا چومستن در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. من به زیبایی خودم، به دانایی خودم مغرورم و این زیبایی و دانایی شمشیر در دست من. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ در چه اندازم کلون تیغ و مجن، کین سلاح خصم من خواهد شدن. چون ندارم زور و یاری و سند، تیغم او بستاند و بر من زند. رقم این نفس وقیه خوی را، که نپوشد رو خراشم روی را. تا شود کم این جمال و این کمال، چون نماند رو کم افتم در وبال. چون بدین نیت خراشم بزه نیست، بزه یعنی بزه، که به زخم این روی را پوشیدنیست. گر دلم خوی ستیری داشتی، ستیری یعنی پاکدامنی، روی خوبم جز صفا نفراشتی. چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم سلاح. تا نگردد تیغ من او را کمال، تا نگردد خنجرم بر من وبال. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. بنابراین دوستان به نظر مولانا باید پنهان کرد و با این پنهان کردن ما تا حد زیادی میتونیم خودمون رو نجات بدیم. با دو نکته این تیکر رو تموم میکنم. نکته اول اینه که دوستان یه نوع تقوا داریم که بهش میگیم تقوای گریز و پرهیز. تقوای گریز و پرهیز یعنی این که اگر در یک موقعیتی قرار بگیریم و یا ابزاری در دست ما باشه و ما در اون موقعیت یا با اون ابزار نتونیم خودمون رو حفظ کنیم و بلکه به خودمون آسیب بزنیم، هیچ راهی برای محافظت نداشته باشیم، عقل حکم میکنه که ما از اون موقعیت پرهیز کنیم یا اون ابزار رو کاملا نادیده بگیریم. به این میگن تقوای پرهیز یا تقوای گریز. من قبول دارم در یک موقعیت هایی این تقوا میتونه به ما کمک کنه، یعنی واقعا یه جاهایی ممکنه باشه که هیچ کاری از ما بر نمیاد، بهترین کار ترک موقعیته. اما و هزار اما، تأکید زیاد بر تقوای گریز و پرهیز به تدریج انسان رو به یک موجود منفعل ناتوان تبدیل میکنه. اگر من قرار باشه دائم از موقعیت‌های خطرخیز بگریزم، پس کجا من میخوام ارادم رو نیرومند کنم؟ کجا میخوام عقلم رو بسنجم؟ کجا میتونم نیروهای درونی خودم رو تقویت بکنم؟ برابر این کسانی که در طول تاریخ هم خیلی زیاد بودن، تفسیرشون از تقوا پرهیز و گریز بوده، اینها به تدریج بدون اینکه بدونن به یک انسانهای ناتوان و ضعیفی تبدیل شدن. من تردیدی ندارم ما برای رشد کردن باید قدرت خطر کردن داشته باشیم، توانایی شجاعانه دل به دریای مشکلات زدن رو داشته باشیم. استاد ملکیان به درستی میگه کسایی هستن که گمان میکنن برای اینکه یک گاز سمی به ریه و درونشون کشیده نشه باید تا آخر عمرشون نفس نکشن. خب باشه نفس نمیکشید ولی میمیرید. این که راه حل نشد که من نفس نکشم تا هیچ گاز سمی وارد بدن من نشه و استنشاق نکنم. کسان دیگه هستن میگن ما برای اینکه از آفات زبان حفظ بشیم حرف نمیزنیم، یعنی کلا زبونمون میبندیم تا آخر عمرمون سکوت میکنیم، نکنه یه وقت دروغ بگیم، نکنه یه وقت تهمت بزنیم، نکنه یه وقت غیبت کنیم. این راه ها درست نیست به نظر من. راه درست اینه که ما در وسط معرکه باشیم، در موقعیت خطرناک باشیم، بمونیم، بجنگیم، با آزمون و خطا خودمون رو بسازیم. بنابراین سخن مولانا، این حرفی که میگه خودتو پنهان کن، اگر منتهی بشه به یک انفعال و گریز و پرهیز، به نظر من حرف نادرستی است و نباید قبولش کرد. سخن مولانا اینه در موارد خاص اگر شما میدونید که یک دارایی دارید یا در بدنتون یا در درونتون و اون داره به شما آسیب میزنه و شما هیچ کاری در مقابلش نمیتونید انجام بدید، اینجا شما میتونید اونو پنهان کنید، اما نه پنهان کردن تا آخر عمر. یه پنهان کردن موقتی برای که به تدریج قوی تر بشید، خودتون رو عرضه کنید و نشون بدید و دیگه خطری هم متوجه شما نباشه. نکته دوم اینه که هر کسی برای گذران زندگیش مجبوره که رزومه بده، مجبوره که خودشو معرفی کنه، بگه من زبان بلدم، من چند تا هنر بلدم، چند تا فن بلدم، چند تا علم بلدم. اگر ما بخوایم به توصیه مولانا عمل کنیم، ممکنه هیچ فرصت شغلی هیچگاه به دست نیاریم و زندگیمون مختل بشه. حرف مولانا رو در این بافت نباید بفهمیم. او به هیچ وجه در اینجا کاری نداره. همه ما برای اینکه خودمون رو به دیگران معرفی کنیم، برای اینکه درآمدزایی کنیم، برای اینکه توانایی‌هامون رو به دیگران نشون بدیم، حتماً باید عرضه کنیم خود رو بر دیگران. هیچ انسان عاقلی با این مخالف نیست. سخن مولانا اینه که در این زمینه افراط نباید کرد. به چه معنا؟ به این معنا که آرامش و سلامت درون و سلامت جسم رو در برابر عرضه کردن توانایی‌ها و زیبایی‌های خود قربانی نکنیم. این خیلی مهمه که ما اولویتمون رو تعیین کنیم. اولویت ما اینه که می‌خوایم به هر قیمتی به دیگران ثابت کنیم که ما داناییم، تواناییم و زیباییم، یا نه، دانایی و توانایی و زیبایی در خدمت شادی و آرامشه. هرگاه دیدیم که این داره به ما آسیب میرسونه، اون وقت ما میتونیم از این تکنیکی که مولانا میگه استفاده کنیم. در بقیه موارد زندگی به نظر من اقتضای زندگی اینه که ما خودمون رو عرضه کنیم و اصلاً هم از این موضوع پرهیزی نداشته باشیم. نکته که اینجا بگم برای آخر این قسمت اینه که از زیر نکته دومه، یه داستانی تو قرآن داریم که به حضرت ابراهیم میگه که 4 تا پرنده بیار، اینا رو تیکه تیکه کن، بالای 4 تا کوه بذار، بعد اینا رو صدا کن، اینا میان به طرف تو. خب خیلی آیه عجیبیه واقعا. تفسیر مولانا از این آیه خیلی عجیب تره. مولانا میگه که این 4 پرنده نماد 4 خصلت ناپسند ما انسان ها هستن. واقعا قرار نیست بریم 4 تا مرغ رو بکشیم، نه، منظور اینه که 4 خصلت رو باید بکشیم، نه به معنای کشتن، و بعد اونا رو تسعید کنیم. این 4 تا پرنده عبارتند از بط و طاووس و زاغ و خروس. به نظر مولانا بط نماد حرص، خروس نماد شهوت، طاووس نماد جاه طلبیه و زاغ نماد آرزوخواهی. وقتی که خداوند به ابراهیم میگه چهار پرنده رو بکش، در واقع داره میگه این چهار صفت زشت درونیت رو باید تسعید کنی و جنبه های زیانبار اینها رو بگیری. بعد مولانا وقتی داره طاووس رو توضیح میده، میگه طاووس نماد انسانهای ریاکاری است که همتشون شکار مردمه. لطفاً به این جمله توجه کنید، همتشون شکار مردمه. یعنی از صبح که از خونه بیرون میان فقط به دنبال اینن که آدم ها رو شکار کنن، دل به دست بیارن به معنی بد و رابطه با آدم ها برقرار کنن و بعد بدون اینکه رابطه ها رو به سرانجام برسونن، رابطه ها رو عمیق بکنن، رابطه ها رو ول میکنن، شارژ نشده، ناقص و نیمه کاره میرن سراغ رابطه بعدی. تمام زندگیشون میشه شکار کردن آدما و رها کردن آدما و رفتن به دنبال رابطه جدید. مولانا میگه این خطرناکه و باید از این بگذریم. بنابراین وقتی میگه پنهان کنید، منظور در زندگی روزمره نیست که شما میخواهید برید یک اداره شغل به دست بیارید و اونجا لازمه بگید من مثلا این توانایی رو دارم. اونجا اگه بگید چون مولانا گفته من دیگه نمیخوام بگم، کاملا سر خودتون کلا گذاشتید. اونجا اتفاقا باید گفت و عرضه کرد. خیلی بیت‌های تاثیرگذارین. میگه آمدی مکنون به طاووس دورنگ، کو کند جلوه برای نام و ننگ. همت او سید خلق از خیر و شر، و از نتیجه و فایده آن بی خبر. فقط شکار میکنه، بی خبر چون دام میگیرد شکار. دام را چه علم از مقصود کار. دام رو در نظر بگیرید، دام تمام عمر شکار میکنه ولی اون دام از اون شکار هیچ بهره ای نمیبره. بسیاری از انسان ها فقط دامن برای شکار کردن. یه شاعری نمیدونم کی میگه که دل آنقدر ببر که توانی نگاه داشت. میتونی 5 تا دوست داشته باشی، خب 5 تا دوست داشته باشی، چرا میری چند هزار آدم رو به خودت جلب میکنی؟ با هیچ کدوم هم نمیتونی رابطه رو عمیق و خوب پیش ببری. بی خبر چون دام میگیرد شکار، دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه زر و چه نفع از گرفت، زین گرفت بیهودش دارم شگفت. ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، صید مردم کردن از دام وداد. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تارو پود. بیشتر رفتست و بیگاه هست روز، تو به جد در صید خلقانی هنوز. نصف بیشتر عمر رفته، من هنوز میخوام آدم شکار کنم. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، یه نفر رو شکار میکنیم یه نفر رو رها میکنیم. وین دگر را صید میکن چون لعام، باز این را میهل و میجودگر. اینت لعب کودکان بیخبر. شب شود در دام تو یک صید نه، دام بر تو جز صدا و قید نه. من چندین آدم رو میشناسم، باور کنید در سال روزی 4-5 آدم جدید رو اینا جذب خودشون میکنن، ولی در قالب اوقات زندگیشون تنهان و وقتی با هم صحبت میکنیم میگن تنهایی داره ما رو نابود میکنه. این چند هزار آدم رو که تو جذب خودت کردی پس چه کارشون کردی؟ اینه که خطرناکه که انسان بی هدف شکار کنه انسانها رو و خودش هم ندونه واقعا میخواد به کجا برسه. ششمین راهکاری که برای رهایی از ستایش ها و داوری های دیگران داریم، توجه کردن به نقاط ضعف و کاستی های خوده. هر وقت که دیگران خیلی از ما تعریف میکنن، خوبه که ما به نقاط ضعف خودمون توجه کنیم. اینه که ما حتما پیر خواهیم شد و زیباییمون از بین خواهد رفت. اینه که ما حتما توانایی جسمیمون از دست خواهیم داد. اینه که قدرت ذهنیمون رو ما از دست خواهیم داد. دوستان من سال 77 صبح که میرفتم سر کار یک غزل حافظ رو حفظ میکردم، غروب که میمدم یک غزل. باور کنید تا تو راه فقط توی نیم ساعت، تو قزوین بودم، شهر کوچیکی هم بود، خیلی راه دور نبود. الان گاهی اوقات میخوام یک بیت رو حفظ کنم، بیش از 40 بار تکرارش میکنم و باز حفظ نمیشه. با اینکه من 46-7 سالمه، میخوام بگم در این سن اینجوریه. ببینید 10 سال بعد چجوره، 20 سال بعد چجوریه. حالا آدم بگه من قدرت تحلیل دارم، من حافظه خوب دارم، من اطلاعات فراوان دارم، دیگران هم هی ازش تعریف کنن، هیچ شکی نیست که در چند سال بعد این اطلاعات خواهد رفت. بنابراین چرا باید به خاطر اونا مغرور بشم و بین خودم و دیگران فاصله بندازم؟ یک آقایی بود میگفت اون خانمی که 80 سال پیش بانوی زیبایی جهان بوده الان شما چقدر بهتون بدن حاضرید که مثلا اونو توی بغلتون بگید و بوسش کنید؟ هیچ کسی حاضر نیست شاید این کارو کنه مگر از حیث انسانی. میخوام بگم به قول سعدی، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. ما وقتی فهمیدیم که قاطعان طریق به تعبیر حافظ در کمین ما هستن، دلیلی نداره که دیگه بخوایم به تعریف و تمجیدهای دیگران دل خوش کنیم. هفتمین راهکار هم پرهیز از همنشینی با انسانهای چاپلوس و مداحه. چون مد شنیدن و ستایش شدن شیرینه، همه آدمها دنبالشن و چون انتقاد شنیدن خیلی تلخه، همه از انتقاد شنیدن فرار میکنیم. به همین خاطره که غالب انسانها دورورشون پر میشه از آدمهایی که فقط تعریف میکنن و کسانی که انتقادی ممکنه بکنن هیچگاه در اطرافشون پیداشون نمیشه. من با تمام سلولهای وجودم به این ایمان دارم، کسانی که از ما تعریف میکنن افراطی دشمنانی هن به شکل دوست، و کسانی که خیرخواهانه از ما انتقاد میکنن بهترین دوستان ما، اگرچه ممکنه ما اونها رو نپسندیم و خوشمون نیاد. متاسفانه این حرفا به گوش شما میرسه که نیازی بهشون ندارید، باید به گوش یک کسانی برسه که اصلا نمیرسه. کسانی که دور و برشون پر از آدمای متملق و چاپلوس، اولین خدمتی که اونا باید به خودشون بکنن اینه که اینا رو پراکنده کنن و اجازه بدن که آدمای منتقد دور و برشون جمع بشن. اگر کسی این نکته رو بفهمه که مد شنیدن و ستایش شدن چقدر خطرناکه، به نظر من مثل پیامبر اسلام سخن خواهد گفت. یه بار پیش پیامبر یک کسی از یک کسی تعریف میکنه، پیامبر بهش میگه ویحک قسم تزهره، وای بر تو، با این تعریفت کمرشو خرد کردی، اگر حرف تو را بپذیرد تا روز رستاخیز رستگار نخواهد شد. او میفهمه که تعریف کردن چه خطراتی داره و در جای دیگه میگه هر کسی از تو تعریف کرد خاک بر صورت او بپاش، بر صورت مداحان خاک بپاشید، احس و تراب علی وجوه المادهین. و مولانا هم میگه هر که بستاید تو را دشنام ده. در کمتر از 10 دقیقه چند تا نکته رو بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم. بحث ما این بود، یه توصیفی از بحث مدح و ستایش کردیم، بعد آفاتش رو گفتیم، بعد راهکارهایی گفتیم، الان میرسیم به چهارمین بحث. چهارمین بحث ما اینه که این تئوری یعنی بی‌اعتنایی به نظرات دیگران و داوری‌های دیگران چه آفاتی داره، خود این حرفایی که من زدم چه آسیب‌هایی میتونن داشته باشن. چون هیچ امر نیکویی نیست که آسیب نداشته باشه، لکل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره و همیشه ما باید مراقب آفات هر ایدئولوژی و پدیده و نظریه باشیم. خب تا اینجا من صدها بار تاکید کردم که زندگیتون رو به دست نظرات دیگران نسپارید، به داوری های دیگران بی اعتنا باشید و اجازه ندید که دیگران با ستایش ها و نکوهش هاشون در زندگی شما تأثیر بذارن. این تئوری یعنی تئوری بی اعتنایی به داوری های دیگران چه آفت هایی ممکنه داشته باشه یا باید چه مطالبی رو در این زمینه بهش توجه کنیم؟ اولین نکته ای که میخوام بگم اینه که بی اعتنایی به داوری های دیگران نباید نیکوکاری و خیرخواهی و همدلی ما رو از بین ببره. چون من واقعا نمونه هایی دیدم، کسانی میگن که ما میخواییم به نظرات دیگران بی اعتنا باشیم، آرام آرام به یک موجودات بی عاطفه بی احساسی تبدیل میشن که اصلا متوجه درد و رنج و مشکلات انسانی دیگه نمیشن و شفقت و همدلی و نیکوکاری خودشون رو از دست میدن. من به نظرم اگر ما از زندان داوری های دیگران آزاد بشیم، حتما عشقمون به انسانها خالصانه تر خواهد شد. چرا؟ چون عشقمون نه از سر ترس نه از سر طمعه. وقتی که من از داوری شما نمی ترسم، انتظار مدح و ستایش شما رو هم ندارم، ولی به شما محبت می کنم، این محبت یک محبت خالصانه است. بنابراین این نظریه بی‌اعتنایی به نظریات دیگران لزوماً باید شفقت ما به آدم‌ها رو بیشتر کنه. اگر ما رو بی احساس و بی عاطفه کنه نسبت به دیگران، معلومه که راه رو خطا رفتیم. دو، این نظریه بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران نباید باعث بشه روابط انسانی خشک و سرد و بیروح بشه. من مسئله رو بیشتر در سطح جامعه مطرح کردم، اما شما واقعا از بچه‌تون ممکنه عاشقانه تعریف و تمجید کنید. یک زن و شوهر حتما باید از همدیگه تعریف و تمجید کنن و احساسات عاشقانه‌شون رو مرتب به همدیگه نشون بدن. در روابط دوستانه و خانوادگی، در مقابل پدر و مادر، برادر و خواهر، فامیل‌ها، دوستان، استادان و همکاران، ما اگر بخوایم 100% خونسا رفتار بکنیم، واقعا زندگی رو به جهنم تبدیل خواهیم کرد. حرف این بود که مدیریت عواطفتون رو به دست داوری های دیگران نسپارید. این اتفاق وقتی افتاد، ما حق داریم و وظیفه داریم که از دیگران تعریف و تمجید کنیم در حد معقول و متعادل، و تعریف و تمجید بشنویم در حد معقول و متعادل. این حال ما رو خوش میکنه و حال دیگران رو هم خوش میکنه. بنابراین اگر بی‌اعتنایی به نظریات دیگران باعث بی‌عاطفه شدن ما در روابط انسانی بشه، به نظر من قطعا راه خطا رو در پیش گرفتیم. سومین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران به هیچ وجه نباید باعث پررو شدن و گستاخی ما بشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. اتفاقا ممکن ما به شدت انسان شرمگین و آدم باحیایی باشیم، ولی در عین حال به داوری‌های دیگران توجهی نداریم. من دیدم کسانی رو که به نام این که ما از زندان داوری‌های دیگران آزادیم، در هر جا به هر کسی بخوان میپرن، به هر کسی توهین میکنن، خیلی رک همه جا حال دیگران رو میگیرن و گمان میکنن که به این مقام رسیدن. اینجوری نیست. ما فقط میخوایم اجازه ندیم به خاطر داوری‌های دیگران راه حق رو یا آرامش درونی خودمون رو قربانی بکنیم، اما در این حال همیشه اون شرم و حیا رو باید داشته باشیم. بنابراین گستاخی و پرده‌دری به هیچ وجه در اینجا نقطه خوبی نیست. من فکر کنم گفته باشم قبلا، همونقدر که وابستگی خطرناکه، وارستگی افراطی هم خطرناکه. انسان وارسته ای که نه انس میگیره با کسی، نه کسی میتونه با او انس بگیره، این انسان انسان سالمی نیست. انسان سالم کسیه که وابسته نیست به دیگران، اما دیگران رو دوست داره و دیگران هم اونو میتونن دوست داشته باشن. بنابراین باید مراقب باشیم که این در واقع بی‌اعتنایی به نظرات دیگران به وارستگی افراطی منتهی نشه. چهارم که خیلی مهمه، بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران نباید باعث محرومیت ما از نظرات و نقدهای دیگران بشه. این به نظرم یک موه، واقعا یک لبه تیغ خطرناکه. ما این همه گفتیم که به داوری‌های دیگران اعتنا نکنید، اما اینم میدونیم که داوری‌های دیگران ممکنه واقعا درست باشه، ایرادهای ما رو داره مطرح میکنه، نقاط ضعف ما رو داره مطرح میکنه، و ما اگر به نام بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران بی توجه بشیم به انتقادهایی که از ما میکنن، قطعاً به یکی از ارکان سعادت خودمون آسیب رسوندیم. بنابراین انسان سالم به نظر من کسیه که در این حالی که مدیریت عواطفشو به دست ستایش‌ها و نکوهش‌های دیگران نمی‌سپاره، نظرات دیگران رو می‌گیره، منصفانه اونها رو بررسی می‌کنه، اگر درست بودن می‌پذیره، اگرم درست نبودن ناراحت نمیشه. ممکنه چند دقیقه هم ناراحت بشه، ولی به هیچ وجه چند شبانه روز یا چند ساعت یا اینها ناراحتی خودشو ادامه نمیده. ما چون خودمون با خودمونیم و به خودمون نزدیکیم و عاشق خودمونیم و از خودمون فاصله نمیتونیم بگیریم، خودمون متوجه ایرادهای خودمون نمیشیم. بخش زیادی از واقعیتهای ما رو دیگران میگن. بنابراین ما باید گوش شنوا برای نقد پذیری و نقد شنوی داشته باشیم. و به نظر من این خیلی مهمه که آدم هم بتونه بی‌اعتنا باشه به ارزش‌آوری‌های دیگران، هم بتونه انتقادهای دیگران رو بگیره و بررسی بکنه و بپذیره اگر درست بودن. پنجمین نکته خیلی مهم که دیگه آخرین نکته بحث ماست، اینه که بی‌اعتنایی به نگاه و داوری دیگران نباید باعث تفکر ملامتی بشه. نمیدونم دوستان با این اصطلاح آشنان یا نه. ببینید، هرگاه در یک جامعه یک تفکر یا یک رویکرد اوج بگیره، خواه ناخواه بدیلش هم، آلترناتیوش هم اوج خواهد گرفت. تو خانواده هم همینجوره. خانواده هایی که افراطی دنبال پولن، احتمال خیلی زیاد داره که بچه هاشون افراطی پول ستیز بشن. خانواده هایی که افراطی مذهبیان، احتمال زیاد داره بچه هاشون افراطی دین ستیز یا دین گریز بشن. خانواده هایی که افراطی دین گریزن، امکان داره بچه هاشون افراد دیندار خیلی عجیب و غریبی از کار در بیان. جامعه‌ای که مثل قبل از انقلاب افراطی بر ایران قبل از اسلام تأکید میکنه، توش یه عده افراطی عربی گرا و اسلام گرا میشن، و جامعه مثل زمانه ما که افراطی اسلام گرا و عربی گرا میشه، یه عده افراطی میرن به طرف ایران قبل از اسلام. بنابراین ما باید بدونیم روح بشر یکی از ویژگیاش اینه که افراط رو با افراط پاسخ میده. بنابراین بدیل هر افراطی افراط نقطه مقابلشه. یکی از افراطهای جامعه ایرانی ریاکاریه که همه ما میدونیم چقدر ما ایرانی‌ها ریاکاریم. پا به پای اوج گرفتن ریاکاری در ایران، تفکر مقابلش هم اوج گرفت و اون تفکر مقابل ملامتیگری بود. ریاکار میگه من ظاهرم رو درست میکنم برای که بتونم به منافع برسم. ملامتی میگه من ظاهرم رو خراب میکنم تا نظر مردم رو از دست بدم. بنابراین ملامتی کوششش اینه که ظاهری ویران و باطنی آباد داشته باشه و ریاکار کوششش اینه که ظاهری آباد و باطنی ویران داشته باشه. بنابراین یه آدم ملامتی برای که دیگران رو نسبت به خودش بدبین بکنه ممکنه که تظاهر به فسق کنه، به کارهای بسیار بد بکنه، ولی اون کارهای بد رو انجام نده. ملامتی در فرهنگ ما یک جریان خیلی ریشه دار عجیبیه و به یک فرهنگ و هنر خیلی عجیبی در واقع منتهی میشه که حافظ به نظرم در قلش قرار داره. یعنی ملامتیگری وقتی به تفکر قلندری تبدیل میشه، اون وقت ادبیاتش میشه درخشان ترین غزلهای دیوان حافظ. میخوام به شما بگم دوستان، همونقدر که انسان مدشنو و پذیرنده ستایش به دیگران وابسته است، انسان ملامتی هم به دیگران وابسته است. در این هیچ شکی وجود نداره. من که گمان میکنم با ظاهر نیکو میتونم توجه شما رو جلب کنم و همه زندگی میشه جلب توجه شما با ظاهر نیکو، هیچ فرقی ندارم با اون کسی که تمام زندگیشو صرف این میکنه که خودشو در نظر شما خراب کنه. متا یکی با زنجیر نفرت به دیگران وابسته شده، یکی با زنجیر محبت وابسته شده، با زنجیر منفعتش وابسته شده. حجویری در کشف المحجوب چقدر زیبا میگه، واقعا حجویری میگه که نقل است که یکی از مشایخ بصره پیش رابعه آمد، اون خانم خیلی بزرگ، و بر بالین او بنشست و مذمت دنیا آغاز کرد. نشست و گفت لعنت بر دنیا، دنیا چقدر بده، دنیا خیلی چیز ناپسندی. هی شروع کرد به فحش دادن به دنیا و فکر کرد که الان رابعه میگه ماشاءالله تو چقدر آدم زاهدی هستی، این همه داری به دنیا فحش میدی. رابعه گفت تو دنیا را عظیم دوست میداری، که اگر دوست نداشتی ذکرش نکردی، که شکننده کالا خریدار بود. اگر از دنیا فارغ بودی به نیک و بد یاد او نکردی، اما از آن یاد میکنی که من احب شیئاً اکثر ذکره، هر که چیزی را دوست دارد یادش بسیار کند. و بعد حجویری میگه به نزدیک من طلب ملامت عین ریا بود و ریا عین نفاق، از آن چه مرائی یعنی ریاکار راهی رود که خلق ورا قبول کند، و ملامتی به تکلف راهی رود که خلق ورا رد کند، و هر دو گروه اندر خلق مانده اند. بنابراین تفکر ملامتی هم نوعی وابستگی به مردمه. انسان اگر واقعا آزاد باشه از داوری دیگران، نه تلاش میکنه خودشو بهتر از اون چیزی که هست نشون بده، نه تلاش میکنه خودشو بدتر از اون چیزی که هست نشون بده. دوستان، من تلاش کردم تو این دو جلسه منظور نهایی مولانا از داستان طوطی و بازرگان رو بگم. ممنونم.